حضرك السيدين الطاهرين المعصومين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما الارتباط با قانون مداری و منزلی در قرآن کریم و اثبات این نکته که ما قانون مداری ایمان و عمل صالح رو در قرآن داریم و بر اساس قانون مداری ایمان و عمل صالح ولو ظاهر تکالیف با هم فرق داره، ظاهر بفرمایید تکالیف با یک با هم فرق دارن، اما بفرمایید نتیجه یکیست. تا عمل صالح تحقق دارد، نتیجه آن بفرمایید ولایت و کمال نهایی انسان در قرب بله الالله هست. این خلاصه عرض ما بود. تا عمل صالح داریم، نتیجه عمل صالح ولایت و قرب الالله، و در این عمل صالح فرق نمی کنه ما زن و مرد را تکالیفشون رو تشابه قائل نیستیم. چرا؟ چون مکمل همه. اما تکالیف با هم چی دارن؟ تساوی دارن. تساوی دارن یعنی متناسب با بفرمایید شرایطن، ولی نتیجه یه نتیجه است. نتیجه قرب الله، نتیجه کمال نهایی انسان. و خلاصه این شد که اگر الله تبارک و تعالی منتها الیه سیر انسان به سوی اوست، انسان یک سیر الالحق دارد، یک سیر فلحق دارد، یک سیر الالخلق دارد، یک سیر فلخلق دارد. اسفار به استا اربعه. آقا در سیر الالحق جنسیت دخالت نداره، در سیر فلحق جنسیت دخالت نداره. با عمل صالح سیر الالحق و سیر فلحق تحقق پیدا میکنه. با عمل صالح، با عمل صالح حیات طیب پا میگیره. من عمل صالحا من ذکر او انسا بله فلنحینه حیاتا طیبه. حیات طیب درست میشه. این دوتا هیچ فرقی ندارن. بله در سیر الالخلق که بشر بر میگرده و در سیر فلخلق که بشر مسئولیت پیدا میکنه فرق دارن. تفاوت داریم، تکالیف با هم فرق دارن، مسئولیت ها با هم فرق دارن و باید فرق داشته باشن. اما چون حقیقت روح انسان از نفخه الهیست، نفخت فیه من روحی ثم انشأناه خلقا آخر، اون مرحله روح الهی نمذکره، اون تابع قانون ایمان و عمل صالح. نتیجه یکیه، سالک روح انسانه یکیه، حقیقت یکیه، نتیجه یکیه. با این تحلیل و توضیحات کاملا معلوم میشه که بفرمایید زن و مرد با هم تساوی دارن در حقوق، اما تشابه چرا زن نبی نمی شود؟ میگیم خب نبی شدن یه مسئولیت ممکنه لوازمی داشته باشه که با زن سازگار، اما کمالش رو زن داره. زن به منتها الیه کمال میرسه و کمالش رو داره، کمالش رو داره، مسئولیتش رو نداره، همونطوری که مرد بعضی مسئولیت ها رو نداره اما کمالش رو میتونه داشته باشه، چون کمال تابع عمل صالحه. زن بچه شیر نمیده، مرد بچه شیر نمیده، مرد دوره نمیدونم بارداری و زایمان و بعد کلی ما روایت عجیب داریم تو آثار معنوی این دوره. مردا اینا رو ندارن. عمل صالح، عمل صالح ملاکه و اثر عمل صالح اون کماله، بفرمایید نهاییه. با این تحلیل خواهران وارد قرآن شدیم، رفتیم تو منازل، منزل آدم، منزل نوح، دیدیم اونجا قرآن چقدر دقیق عمل کرد. تا یک زن آلوده پیدا شد سریع تذکر داد که آقا در کنار مردان پاک زنان آلوده و در کنار مردان آلوده زنان پاک یافت میشن. پس باز شما اینطوری تحقیر نکنید زن رو. در کنار نوح یه زن ناپاک، در کنار فرعون یک زن بسیار برجسته پاک که توضیحشو دادیم، تذکرشو دادیم و نشون دادیم که این خلاصه سیر ماست در تحلیل قرآن. اگر ما این سیر رو داشته باشیم میخوایم وارد با این سیر وارد داستان حضرت ابراهیم بشیم. داستان حضرت ابراهیم از اون جهت مهمه که در داستان حضرت ابراهیم مسئله تمدن توحیدی، تمدن توحیدی و احیاء کعبه و حج ابراهیمی مطرحه. باید ببینیم اینجا تو این اعمال و در این رفتارهای بسیار مهم نقش زن چگونه تعریف میشه و جایگاه زن چگونه دیده میشه در احیاء کعبه، در ساختن تمدن توحیدی، در مناسک حج ابراهیمی. این قرآن چطور الگو سازی میکنه؟ اینو باید بحث کنیم. در این داستان البته ما به فضل الهی میخوایم یه مقداری در ارتباط با آزادی و ارزش آزادی در تمدن توحیدی هم سخن بگیم، چون همطور که خدمتتون عرض کردم از ابتدا ما با سه مسئله مهم مواجهیم: یکی خرد، یکی زن، یکی آزادی. خرد رو در داستان آدم و حوا و آزادی رو در داستان حضرت ابراهیم رسیدگی میکنیم در کنار محور اصلی بحثمون که مسئله زن در اسلام. برای این که از نظر روال تاریخی در زندگی حضرت ابراهیم اول مسئله آزادی مطرحه، چون میدونید در داستان حضرت ابراهیم کار از اینجا شروع میشه که ابراهیم با مردم بابل درگیر میشه، با نمرود درگیر میشه. اول اونها رو موعظه میکنه، نصیحت میکنه، استدلال میکنه، تعقل رو وادار میکنه که خلاصه انجام بشه. میبینه نه، چاره‌ای نیست، کار به جایی نمیرسه. در یه فرصت مناسب وقتی مردم میرن بیرون از شهر، ابراهیم تبر بلند میکنه و همه بت‌ها را تکه تکه میکنه. تبر رو به دوش بت بزرگ قرار میده. وقتی میان و سراغ میگیرن که کی این کارو کرده، میگن یه جوانیست، بهش میگن ابراهیم، برید بیاریدش. ابراهیم رو میارن، از ابراهیم سوال میکنن، میگه خود تبر که به گردن بت بزرگ از او سوال کنید. از او سوال میکنه، خب اینا چطور از بت سوال کنن؟ اینجاست که قرآن تعبیر بسیار زیبایی داره که تبر ابراهیم از بین برنده آزادی مطلقه. بله؟ آزادی مطلق. حالا تحلیلش میکنیم. آزادی مطلق به وسیله تبر ابراهیم خلیل پدر توحید از بین میره. آزادی که از بین میره قرآن تعبیر میکنه فرج او الى انفسه، اینا بر میگردن به خودشون، رجوع به خیشتن. انسانهایی که به اصطلاح امروز از خود بیگانه شده بودن، به اصطلاح علینه شده بودن، اینها بله بازگشت به خود پیدا می کنند، رجوع به خود، بازگشت به خود. در داستان حضرت ابراهیم بعد از آن که تبر ابراهیم میاد و بت‌ها را بفرمایید می شکنه. این داستان از این جهت بسیار بسیار مهمه که وقتی از مرحوم آقای مطهری سوال می کنند که آقا چرا استاد بزرگوار شما حضرت امام اصرار دارن که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه اضافه، آقای مطهری می‌فرماد که من نمیتونم همه دیدگاه‌های استادم امام را تبیین بکنم، اما همین قدر می‌دانم که امام که میگن نه یک کلمه کم نه یک کلمه اضافه، میخوان جمهوری اسلامی باشه نه جمهوری دموکراتیک اسلامی. این دموکراتیک رو میخوان نباشه، نه یک کلمه کم نه یک کلمه اضافه. اضافه نکنید این دموکراتیک رو. چرا؟ چون دموکراتیک با اسلام تناقض داره. چرا؟ بعد توضیح قشنگی دادن. چون دموکراسی غربی و اسلام این دوتا که ضربه در میزنن تناقض با هم دارن، اینا نمیچسبن به هم. جمهوری در چارچوب اسلام بله، اما جمهوری دموکراسی باشه غربیش اسلامی هم باشه نمیشه، چون دموکراتیک غربی مبناش آزادی مطلقه، اسلام مبناش حرکت ابراهیمه، حرکت ابراهیم توحیده و عدالته. توحید و عدالت جریانی است که با آزادی مطلق جور در نمیاد. اگر کسی بگوید جمهوری دموکراتیک اسلامی، تناقضی رو داره تکرار میکنه. نمیشه این یک کسی هم فتوا بده به آزادی مطلق هم فتوا بده به توحید ابراهیمی. توحید ابراهیمی تبر ابراهیم رو میخواد. من تو مراسم افتتاحیه تر عرض کردم اصلاح علی بن ابی طالب نهج البلاغه میخواد در کنار ذوالفقار. ذوالفقار برای قلع و قمع فساد و ریشه‌کن کردن فسادی که بعضی وقتا میاد تا مرحله خاصی دیگه بشر رو اسیر میکنه، تبر ابراهیم ذوالفقاری لازمه. نمیشه اینطور فتوا داد که آقا همشو بذارید، بشر با موعظه و آگاه شدن دست برمیداره. نه خیر، تبر میخواد. این آیموترین اصرار عجیبی داشتن. بعد فهمیدن علتش اینه. مقایسه کنید رفتار ملکه هند، ملکه انگلیس را در ارتباط با معابد هندوها با رفتار حضرت ابراهیم را. ملکه انگلیس از صدها متر قبل از جایگاه معین به احترام بت‌های خلاصه هندو، به احترام خرافه هایی که اونجا هست، میاد مثلا کفش ها رو در میاره احترام میذاره. اما ابراهیم خرافه پرستی رو تحمل نکرد، تبر رو بلند کرد، بت‌ها رو تیکه تیکه کرد. دو تا ارزش اینجا روبروی همه. یکی بفرمایید آزادی مطلق که اقتضا میکنه آزادی دین را بگیم آزادن، هر چی دلشون میخواد بپرستن، هر طور دلشون میخواد زندگی کنن، برهنه باشن، بت پرست باشن، مشرک باشن، کافر باشن، اینطور یه نوع. یه تصور دیگه اینه که نه، آزادی مطلق با منجر به مسخ انسان و علینه شدن انسان و از خود بیگانگی انسانه. اما اگر این تبر آمد به این بت‌ها رو قطعه قطعه کرد، اینا فرج او اله چی؟ انفسه هم. رجع او اله انفسه هم یعنی چی؟ قرآن می فرماد وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ بله؟ فَأَنْسَاهُمْ انفسهم. مانند اونهایی نباشید که خدا را فراموش کردن، خودشون را فراموش کردن. خدا فراموشی مساویس با خود فراموشی. اینجا داره خودیابی مساویس با خدایابی. آیه اول بگیم بعد من عرفه را بگیم. فیض اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریاتهم فاشهدهم علی انفسهم. بعد سوال کرد الستو بربکم؟ قالوا بلا. اینجا ببین فاشهدهم علی انفسهم. بعد سوال کرد چی؟ الستو بربکم؟ الستو بربکم؟ قالوا بلا شهدنا. بعدم فرمود که حالا قاف یادتون باشه روز قیامت نگید قافل شدین از این حقیقت، چون قرآن میدونه اینا تو دنیا که میان از خودشون قافل میشه، از خدا قافل میشه. خدا فراموشی مساویس با خود یابی مساویس با. اگر این قانون درست بشه فرج او الى انفسه، یعنی فرج او الى الله. من عرف نفسه فقط عرف ربه. چقدر زیبا قرآن کار کرده. ارزشی مطرحه به نام ارزش توحید. ارزش توحید و ارزش عدالت در مقابل آزادی مطلقه. مردم بابل علینه شده بودن، مسخ شده بودن، خود رو فراموش کرده بودن و لذا به بت رو آورده بودن. وقتی بت‌ها رو برداشتید بر میگردن به خودشون، یعنی خدا رو میگردن. این تقابل آزادی مطلق و عدالت توحید در تمدن توحیدی که تمدن ابراهیمی است بسیار بسیار حائز اهمیته. البته ما این نکته بسیار مهم را در تفکر امروز بشر در اندیشه اگزیستانسیالیست ها داریم. چه میگن اگزیستانسیالیست ها؟ اگزیستانسیالیست ها اعتقاد دارند که بعد فلسفی این بحث انشاءالله سال آینده باید عمیقاً بررسی بشه. من بعد قرآنیشو میخوام الان عرض کنم تا بعد فلسفیش برای سالهای بعد و فرصتی باشه و توفیقی باشه. بعد قرآنی قضیه رو دقت کنید که این تقابل خوب روشن بشه، چون متاسفانه بعضی از دیگر اندیشها آمدن این بعد را، این تقابل رو ندیده بگیرن، جمهوری اسلامی را فدا کنن و به سمت دموکراسی غربی سیر کنن و فریاد آزادی مطلق سر بدن. حالا بود قرآنیش یه مقداری روش کار کنین، چون آمدن متاسفانه بگن قرآن، تا بعد بود فلسفیش انشاءالله سر جای خودش که ارتباط تنگ و تنگ هم با بحث ما داره از نظر فلسفی. ببینید اگزیستانسیالیست ها اعتقاد دارن که انسان تنها موجودی است که انسان تنها موجودی است که وجودش، اگر یه ماژیک درستی به ما محبت کنن خواهرها بیارن تشکر بکنیم ازشون، وجودش بر ماهیتش تقدم دارد. و سایر موجودات بالعکس. اگزیستانسیالیست ها فریاد میزنن که ما هر موجودی رو که نگاه میکنیم در عالم ماهیت دارد، بعد وجود پیدا میکنه، چیستی او مقدم است بر هستی او. یک مثلا هر حیوانی رو شما در نظر بگیرید، اول معلومه که چیست، تا آخرم همون چیستی باقیه. سگ از اول سگه تا آخر سگه، گربه از اول گربه تا آخر گربه است. هر حیوان اینطور، چیستی او بعدم هستی پیدا میکنه. حالا تو مصنوعات بیرونی ما نگاه بکنید، ساختمانی میخوایم بسازیم، صندلی میخوایم درست کنیم، اتاقی رو میخوایم بسازیم، معین میکنیم این اتاق چطور باشه، نقشش رو میکشیم، اتاق خواب، اتاق پذیرایی، اتاق نهارخوری مشخص میکنیم، بعدم میسازیم. اول چیستی رو معین میکنیم، بعد از چیستی بهش هستی میدیم. همه موجودات عالم اینطوریه، اما انسان برعکس. انسان اول از بته، انسان از بود حیوانی هم مثل بقیه است. انسان از بود حیوانی چشمش، گوشش، دستش، پاش، حس شامش، حس نمیدن، هر چی که داره از قوای حیوانی از اول تا آخر همونطور. اما حقیقت انسانی انسان، حقیقت انسانی انسان قرمزه، قرمز اذیت میکنه خواهران. خب حقیقت انسانی انسان اینطوری نیست. انسان حقیقت انسانیش اختزا میکنه، خیلی مستقر خواهد، اول به وجود بیاد، بعد به وسیله اعمالش چیستی پیدا کنه. انسان حقیقت انسانیش اختزا میکنه، اول به وجود بیاد که وجود داره، بعد به وسیله عملش بله چیستی پیدا میکنه. منطق خوندید دیگه خواهرها؟ انسان نوع سافل نیست، یادتونه جنس و نوع آب کلیه ذاتی چند تا؟ سه تا. ذاتی خمس و نمیگه، ذاتی ها سه تا، جنس و نوع و فرق. آقا شما میگید جوهر، بعد میگید جسم، بعد میگید جسم نامی، بعد میگید حیوان، بعد میگید انسان. آقا این مجموعه انسان دیگه کلیه ذاتی، این نوع سافله، میگیم نوع سافل، یعنی پایین ترین نوع، نوع سافل یا نوع حقیقی یا نوع الانواع. به این جوهر میگیم جنس الاجناس. بله این کلی ترین ذاتیه، این کوچولوترین ذاتیه. بله زیر مجموعه انسان یعنی کلی عرضی سلف. مثلا انسان ایرانی، ایرانی و مثلا عراقی، ایرانی و مثلا روسی، اروپایی، اینا دیگه سنفیه، خصوصیات بیرون از حقیقت انسان، خیلی مستکه. پس اینو زحمت شما. خب اگر اینا میگیم انسان، میگیم نوع سافل، میگن اشتباهه، خیلی اشتباهی که انسان رو نوع سافل بدانید. اگزیستانسیالیست ها میگن نه خیر، زیر مجموعه انسان انواع مختلفیست. زیر مجموعه انسان، خیلی معذرت میخوام، میمون، خوک، مار، عقرب، بله، هی زیر مجموعه انسان، تعجب نکنید، زیر مجموعه انسان هم. آقا زیر مجموعه انسان هم. میبینید فلانی ظاهرش انسان هم. اما حقیقتش بله حیوان عجیب و غریبیه. اگزیستانسیالیست ها میگن. بله الان میرسیم با آقای سروش هم همینطوره. اگزیستانسیالیست ها میگن آقا این انسانه حق ندارید بگید نوعه سافله، بلکه زیر مجموعه این انسانه تازه بفرمایید الا ماشا الله چی هست؟ انواع مختلف. چون ماهیت انسان به وسیله بگید اعمالش درست میشه. حالا که ماهیت انسان به وسیله اعمالش درست میشه، خب پس انسان حقیقتش به چیه؟ میگیم حقیقتش به اینه که هیچ رنگی نداره. حقیقت انسان، حقیقت انسان به این است که هیچ بله تعین و تقیدی بفرمایید ندارد. هیچ تقیدی ندارد، هیچ تعینی ندارد، هیچ رنگی ندارد. هر گونه تعین و تقید، هر گونه رنگ، این فنا کردن انسانه، فدا کردن انسانه، از دست دادن انسانه. انسان از نظر یک فیلسوف اگزیستانسیالیست یک نامه سفیده، نوشته نشده. تعبیر قشنگی دارن تو ادبیات اگزیستانسیالیستی، میگه نویسنده خودتی، هر چی میخوای بنویس. منم که باید نامه وجودم رو بنویسم، هر چی دلم میخواد بنویسم، پاک میکنم دوباره بنویسم، هر چی دارم خواست. چون اول وجود دارم، بفرما، بعد ماهیت. وجود من تقدم دارد بر، بفرمایید، ماهیت من. ماهیت مرا فعل من تشکیل، هر چی دلم میخواد. لذا میگن پس حقیقت انسان آزادی مطلقه. مادر همه حقوق انسان آزادی مطلقه. یعنی شکسپیر. خب این یه بحث دیدی. یه عده آمدن همینا بگن قرآن هم همینطوره. اینجاست که میگم تو بحث حضرت ابراهیم خیلی مسئله مهمه. یه عده میخوام بگم آقا قرآن هم همینو گفته. قرآن هم فرموده حقیقت انسان، بفرما، اعمالشه. چرا؟ چون قرآن در آیه بسیار زیبای سوره نبع، یوم ینفخ، بله، به سور، روزی که در سور دمیده می شود، نفخ در سور میشه، فتعتونه، بله، افواجا، روزی که در سور دمیده میشه، شما فوج فوج وارد صحرای قیامت میشه. فوج فوج پیغمبر فرمودن، اصحاب دیدن پیغمبر نگران است، سوال کردن یا رسول الله چرا نگرانی؟ فرمودن این آیه نازل شده، بدانید روز قیامت یحشر اشرف و اصناف من امتی اشتاتا، قد میزهم الله من المسلمین و بدل صورهم. روز قیامت 10 صنف امت من میان، خدا صورتاشون رو عوض کرده. یه عده میمونه، یه عده خوکه. میگن دیدید، دیدید انسان نوعه سافل نیست؟ تعجب کردید خواهرا؟ دیدید زیر مجموعه انسان کلی ذاتی دیگه وجود داره؟ دیدید اون روایت را که فلانی خدمت امام سجاد بود، عرض کرد آقا حاجی زیاده. امام فرمود نه، صدای جیک جیک زیاده، حاجی زیاد نیست، صداها زیادن، بیا نگاه بکن. دو انگشت امام را وقتی وسط نگاه کرد دید کلی حیوان دور کعبه دارن طواف میکنن که چند تا انسان هم وسطشون هست. پس از نظر اسلام هم ماهیت انسان به وسیله فعل اختیاری انسان، وقتی ماهیت انسان به وسیله فعل اختیاری انسان درست میشه، پس بازم از نظر اسلام انسان یه نامه نوشته نشده است، میشه آزادی مطلق. چه فرق میکنه؟ این خلاصه حرف و خلاصه استناد این حرف خلاصه قرآن فهمده اولائک کل انعام، حالا بل هم ازل بمانه، اولائک کل انعام، انعام لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم اعین لا يبصرون بها. اینطوری صم بكم عمي، اینطوری اینا کرند و کورند و نمیشنوند و نمیفهمند و حیوان تمام عیاری هست. پس کی گفته انسان نوع سافله؟ کی گفته حقیقت انسان ماهیت انسانی معینی داره؟ نه خیر، ما حقیقت انسان نداریم به این تعبیر که شما میگید، ما یه وجود انسان داریم که فعل اختیاری انسان به انسان چه میدهد؟ ماهیت. خب یه دیدگاه، این دیدگاه حالا کار بسیار عجیب مرحوم آقای مطهری همینجاست که ایشون میفرماد عظمت قرآن اینه که قرآن 1000 سال 1400 سال قبل از خیلی از فلاسفه امروز غربی فریاد زده که ماهیت انسان به وسیله فعل اختیاری انسان، فتعتون افواجا، راست هم میگید، همه این روایت هم درست. اما قرآن با بیان اصل بسیار مهم فطرت، با بیان اصل بسیار مهم فطرت، با بیان اصل بسیار مهم لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم بله انفسهم، یعنی بحثای داستان از ابراهیم، قرآن با بیان این آیه بسیار ارزشمند که فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، خیلی عجیبه، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. چقدر عالیه، دین اون فطرتی است که خداوند فطر الناس علیها، مردم رو بر اون خلق کرد، و لا تبدیل لخلق الله. قانونهای مداری که گفتیم ها که حقیقت انسان رو تشکیل میدن و فطرت انسان رو تشکیل میدن، لا تبدیل لخلق الله، اینا رو درست میکنه. قرآن با تبیین اصل فطرت و با تبیین این که فطرت الهی و حقیقت الهی انسان طوریست که وقتی خود رو بیابه خدا رو یافته، وقتی حقیقت خود رو بیابه دین داره، کل مولد یولد علی الفطره و انما ابواه یحودانه و ینصرانه در روایات داریم. هر نوزادی بر فطرت الهی اسلام به دنیا میاد، پدر و مادرش او را یهودی و نصرانی میکنن، یعنی منحرفش میکنن، تربیتش، عوامل بیرونی. اما جریان اصلی او چیه؟ آقا خدایابی و جریان فطرته. جالب میگن ایشون بعد فلسفی بس البته مال سال بعده، ترم بعده، اما تیکه مهمشو ببینی، میگن آقا اسلام توانسته از یک طرف اون اصل را تبیین کنه که فعل اختیاری انسان به انسان ماهیت میده، و از یه طرف اون اصل را تبیین کنه که فطرت انسان بفرمایید الهیه، خداییه. بر اساس چنین دیدگاهیست خواهرا، این نکته را خیلی دقیق بشید، که شما میتونید سخن از علینه شدن و از خود بیگانگی بزنید. خیلی عالی اشکال میگیرن. حالا بحث فلسفیش ترم بعد، که ما الان خدمت خواهران اون ترم بعد هستیم، بعد فلسفی باید به قضیه بپردازیم، اما بعد قرآنیش را، بعد قرآنی مهم قضیه اینه، اگر ما فطرت الهی نمی داشتیم، اگر ما حقیقت انسان را نامه سفید نوشته نشده می دانستیم که هر طور نوشته بشه، سوال خواهر من سر تو بلند کنیم، هر طور این نامه را بنویسید دیگه میتونی بگی از خود بیگانه شده؟ آقا خودی وجود دیگه، هر چه باشه خودشه. اگر یک کسی خود اصلی نداشته باشه، میمون شدن براش ننگی نیست، چون خودشه. خوک شدن براش ننگی نیست، چون خودشه. وقتی من میتونم به او بگم تو از خود بیگانه ای، وقتی میتونم بهش بگم به خودت برگرد، که بفرمایید خودی باشه. حالا فقط این مهمه، از نظر فلسفی چطوری میتونیم جمع کنیم بین این که ما ماهیتمون رو با فعلمون بسازیم، و بین این که بفرمایید خود اصلی داشته باشیم با خود قلابی. بگیم میمون خود قلابی انسانه، انسان باید به خودش برگرده. خوک خود قلابی انسانه، انسان باید به خودش برگرده. بین این دوتا معنا اولین و آخرین دیدگاهی که خوب تونسته جمع کنه قرآنه، که تازه فیلسوفان بزرگی مثل ملا صدرا اومدن تحلیل کردن فهمیدن جریان چیه. انسان شناسی قرآنی ما عجیبه، که از یک طرف فتعتون افواجا را پذیرفته، از یک طرف تونسته با تبیین اصل فطرت لا تبدیل لخلق الله را بگه، بعد بگه اگر رفتی یه طرف دیگه، درسته او یه طرف دیگه هم با فعل اختیاریته، اما او غیر توه، او بیگانه است، او خود قلابیه. لذا مرمانتر میگه اولین انتقادی که من به فلسفه اگزیستانسیالیست دارم اینه که شما چطوری میگید علینه. اولین انتقادی که به فلسفه هگل دارم، که ایشالا تو ترم بعد با ابعاد فلسفیش آشنا میشید، آقای هگل تو چطور میگه از خود بیگانه؟ آخه کسی که خود نداره چطور ازش، تو هر چی بهش بدی اوست. لذا خیلی عجیبه. ببینید قرآن، حالا گفتم به خواهرمون ازل رو بذارید، قرآن میگه اولائک کل انعام بل محبا. چرا ازل؟ چون ای از میمون پستره، چون میمون خود او خودشه، ولی برای انسانی که میمون شده بفرمایید ازل از میمونه، چون از خود بیگانه شده. بفرمایید که شروع کرد. Thank you. علی مهدیار میخوام برم. خیلی خوب. تا یه رو بعد من یه کلاس دیگه هم بشه دارم. بله. حالا ببینید عنایت کنید. پس خواهرا اینجاست که مرحوم آقای مطهری فریاد بسیار عجیب حکیمانش بلنده که آقایان دیگر اندیشی که حرف اگزیستانسیالیست ها رو میخواد به حساب قرآن، شما نصف قرآن رو فهمیدید، شما فتحتون افخاجا رو فهمیدید، اما ای به من از پشت در اشاره میکنن گردن من ما بیفته، بالاخره بدونید که دارم میخوان که تحصیل بشه، شما نصف مطلب رو گرفتید، شما فتحتون افخاجا رو گرفتید، اما فرجعوا الى انفسهم فاشهدهم على انفسهم. از دست دادید. بله شما ممکنه بگید ما عقل فلسفیمون به اینجا نمیرسه که چطور ممکنه ما از یه طرف بگیم انسان به وسیله فعل اختیاریش پیدا میکنه، اما هر ماهیتی غیر از خدا قلابی برای انسان. بله این راست، اینو فلسفه غرب نمیتونه حل کنه. چرا؟ ایشالله ترم بعد، چون اصالت الوجود سارس غلطه و اصالت الوجودی که ما باید بهش فتوا بدیم بر اساس اون انسان رو تبیین کنیم اصالت الوجود صدراست. فرق اصالت الوجود سارس و اصالت الوجود صدرا در چیه؟ و چطور اصالت الوجود صدرا میتونه اشکال سارس و اشکال هگل رو جواب بده؟ این بعد فلسفی برای ترم بعد. منتها همین مقدار رو شما داشته باشید که ما اینجا نکته بسیار مهممون این است که اگر کسی حرف اگزیستانسیالیستا رو فقط بزنه، حق اصرار بر علینه شدن و از خود بیگانگی نداره. چرا؟ چون هر خودی برای او خود اصلیه، مگر آن که به فطرت الهی فتوا بده، به لا تبدیل لخلق الله فتوا بده، از اون طرف بگه فعل اختیاری انسان او را خوب کرده، اما این خود از خود بیگانگیه. اگر آزادی مطلقش رو مثل حضرت ابراهیم ازش بگیرید، بر میگرده به خود حقیقیش. تنها کسی میتواند این گونه سخن بگوید که بگوید لقد خلقنا الانسان فی ثم رجد ناهو الى اسفل صاف، این مدخه، اما اصلش اعلی علیینه. آفرین بر این قرآن. آدم تعجب میکنه. اگر خواهر من شما با این اندیشه های فلسفی آشنا باشی بعد وارد این آیات بشه، آدم تازه متوجه عظمت این کتاب میشه. به گونه ای تبیین کرده که نظریه اگزیستانسیالیستی نصف راهه، آزادی مطلق نصف راهه، آزادی معنوی تمام راهه. لیزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. اون موقع آزادی مطلق خودش میشه یه قل و زنجیر در مسیر مسخ انسان. وقتی که این قل و زنجیر رو برداشتی، تازه حقیقت انسان به برگ میگرده، تازه فرج او الى، لذا تبر میخواد، لذا ذوالفقار لازم داره، میشه انسان شناسی قرآنی. قرآن زیبای ما همه اینها را در داستان عجیب حضرت جا داده، پدر توحید، پدر کعبه، بنیانگذار تمدن توحیدی. البته هرچه بنده الان گفتم بعد قرآنیه، باقی میماند بعد ترم بعد، برای کسی تابع قرآن نباشه. خدای یک آدمیست اندیشمند مستقلیست، اعلامی حقوق بشر میخواد فلسفی باش بحث کنیم، او سر جاش. اما اگر بخواد قرآنی باش بحث کنیم جوابشو میدیم. پس ما مانند دیگر اندیشان آزادی مطلق را نسخه انسان نمیدانیم. ما جمهوری نه جمهوری تا انشاءالله. حالا بحث آزادی در داستان از ابراهیم یک طرف، بحث زن انشاءالله جلسه بعد البته بعد فلسفیشون که ترم آینده ان شاء الله.